دری از کیمیای کلمات، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. من فاطمه حقیقت ناصری به همراه کارشناس محترم برنامه جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. در این برنامه باز هم قرار هست کتابی رو در حوزه زبان فارسی به شما معرفی کنیم با نام آفرین فردوسی، مؤلف دکتر محمد جعفر محجوب. آقای دکتر پروین گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتون، سرکار خانم حقیقت ناصری عزیز، همکاران ارجمندم در گروه کتاب و به ویژه شنوندگان عزیز و محترمم. در خدمتون هستم.
خب در مورد مؤلف این کتاب صحبت بفرمایید، مختصری با شنوندگان عزیز و محترم تا برسیم به باقی قضایا.
خواهش بکنم. استاد زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب در فرهنگ معاصر ما، در ادبیات معاصر ما نام شناخته شده و بلندی هستند. استاد محجوب متولد 1303 و در گذشته در 1374 هستند. استاد محجوب تلاش بسیاری کردند در چند حوزه فرهنگی علاوه بر تدریسشون در دانشگاه. یکی از زحمات بسیاری که کشیدن برای شناساندن شاهنامه بود.
بله.
حتی آقای دکتر برنامه‌هایی رو در رادیو تلویزیون داشتن برای جوانان، برای شناخت شاهنامه، و این منجر شد به این که آقای دکتر شاهنامه رو خواندند و توضیح می‌دادند به شکل درس گفتاری، و من بسیاری از کسارو شنیدم که با این به اصطلاح نوارهای آقای دکتر محجوب و اون زمان با برنامه‌های تلویزیونی آقای دکتر با ادبیات فارسی به ویژه شاهنامه انس گرفتن. یکی از کارهای دیگه آقای دکتر تحقیقات گسترده و عمیقی در حوزه عرفان و به ویژه مسئله فتوت، جوانمردی و فرهنگ عامه است. از این جهت هم آقای دکتر محجوب واقعا نگم کم نظیر، واقعا بی نظیر هستن به ویژه در حوزه فرهنگ عامه.
درسته.
آقای دکتر محجوب یه مجموعه مقالاتی دارن به عنوان خاکستر هستی که مقالاتی بودی که در نقد کتاب یا یک نکته ادبی نوشتن. این کتابشون آفرین فردوسی در واقع شناخت فردوسی و داستانهای فردوسی است و مسائلی که به شاهنامه مربوط میشه. فرض بفرمایید اگر داستان رستم و اسفندیار رو آوردند، ضمن این که دارن برای ما داستان رو بیان میکنن، پر از نکات تاریخی، اساطیری و فرهنگی است. هر کدوم از این فصلهای کتابو که میخونیم انگار سر یک کلاس درسی نشستیم.
بله.
و اون استادی که داره به ما درس میده از استادان درخشان فرهنگ ایران زمینه.
درسته. متشکرم از مقدمه بسیار خوبی که مطرح کردین در مورد معرفی کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما باشید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. همونطور که میدونید در این برنامه ما هر هفته کتابی رو معرفی میکنیم در حوزه زبان فارسی با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که این برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب که در بخش قبل آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به مؤلف این کتاب آقای دکتر محمد جعفر محجوب. خب آقای دکتر گنابادی بریم سراغ محتوای کتاب.
بله. کتاب با یک گفتار کوتاه ولی درخشانی درباره زبان دری آغاز میشه که زبان فارسی دری چیست، چرا بهش میگن دری، از کجا آمده، چه حوزه جغرافیایی رو در بر گرفته، چه تحولاتی داشته. خیلی با یک نثر بسیار شیوا دلنشینی این نکته رو برای ما روشن میکنه. یعنی شما اولین کاری که میخواید بکنید وقتی میخواید با فردوسی آشنا بشید مفهوم زبان دری رو باید بفهمید، زبان فارسی رو که آقای دکتر توضیح میدن. بعد از اون تقریبا 11 صفحه راجع به زبان دری توضیح میدن. بعد از اون در صفحه 21 جشن مهرگان رو توضیح میدن که جشن ایزد مهره، و با این توضیح که جشن واژه‌اش تحول یافته واژه یسنه، یسنم مراسم مذهبی است.
درسته،
مراسم مذهبی است. و بعد توضیح میدن که جشن مهرگان ریشش چیه، چه چیزی داشته. و بعد از اون سراغ اختر کاویان، و بعد در صفحه 39 مسئله آفرین فردوسی و مدایح بیسله. مدایح بیسله، آفرین فردوسی و مدایح بیسله، و اینی که اسم کتاب گوشتن آفرین فردوسی، آفرین فردوسی،
بله،
به خاطر همین فصل، یعنی تو این فصل دارن تبیین میکنن که قصه چیست. ببینید، یک داستانی، یک روایتی هست از این که فردوسی شاهنامه رو که سروده و به دربار محمود غزنوی داده، و اون داستان که ایشون میگه که محمود غزنوی میگه در لشکر من 1000 مرد مثل رستم هست، و جوابی که فردوسی میده که چنین نیست و رستم یگانه تاریخه، و اون داستان ها رو مرحوم استاد مشتبه مینوی اینها رو بافته ذهن و خیال کاتبان و داستان پردازان میدونه. منتها یک تقابلی بوده، چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ مذهبی، بین فردوسی در برابر محمود غزنوی که سختگیره، این تقابل بوده. و فردوسی واقعا در زمانه خودش اون زمانه قدرشو ندونستن و قدر ندیده، به خاطر همین خیلی هم سوال هست که وقتی چرا وقتی ما در تاریخ بیهقی اسم شعرای بسیاری رو میشنویم که گمنام بودن و اصلا یه خط هم یک بیت هم از اینها باقی نمونده، ولی در این بخشی که از تاریخ بیهقی به ما رسیده اسمی از فردوسی نیست. بعضی ها میگن خب شاید در جلد های دیگه، شما میدونی تاریخ بیهقی 30 جلد بوده، به اصطلاح 6 جلدش به ما رسیده، یعنی 1/5 در واقع رسیده، میگن شاید تو اون قسمت های دیگه هست. بعضی ها نه، بنا رو بر این میذارن که اصلا همچی چیزی نیست، و میگن این به خاطر این بوده که دربار غزنویان دشمنی عقیدتی و به اصطلاح اندیشگانی با فردوسی داشته. در هر صورت ما در سالهای بعد رفته رفته این رو میبینیم که فردوسی قدرش شناخته میشه، شعرهای دیگه، نویسندگان دیگه وقتی به میدان میان از فردوسی ستایش میکنند، مدحش میکنند، ولی این مدحا هیچ صله‌ای نداره. سعدی از فردوسی تعریف میکنه، در دوران معاصر به ویژه وقتی سال 1313 کنگره فردوسی رو نخستین بار گرفتن، ملک و شعرهای بهار چند شعر بلند برای فردوسی گفت. حتی شنوندگان عزیز ما یک استراحتی بکنن و ما میرفت و برگشت رسانی ادامهش رو بعد از اون تقدیم میکنم.
متشکرم. بله، همطور هست که شما فرمودید. دوستان عزیز شنونده، توضیحات آقای دکتر بهرام پروین گنابادی رو شنیدید در خصوص محتوای کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر مطلوب در برنامه کیمیای کلمات رادیو فرهنگ. در ادامه با ما همراه باشید. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. ما در این برنامه به طور اختصاصی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که در بخش‌های قبل صحبت کردن راجع به مؤلف این کتاب و همینطور محتوای کتاب و علت نامگذاری کتاب که یک بخشی از این کتاب به نام آفرین فردوسی نامگذاری شده. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. بلکه راجع به فصل‌بندی کتاب هم صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتون این در واقع بخش چهارم که آفرین فردوسی و مدایح بی‌صله هست رو توضیح دادم که آقای دکتر محجوب میگه شعرهای بعدی چگونه قدر فردوسی رو دونستند، متنش رو گفتند و این رو با یک سرگذشت متن‌هایی که قاآنی شعر دوره قاجاریه میکنه بله. با اون آمیخته میکنه، مسئله تاریخی رو بعد از سالها بهش اشاره دقیق میکنن. خیلی خیلی خواندنی میشه این فصلی که هست. بعد از اون آقای دکتر محجوب یک مسئله رو مطرح میکنن که شاهنامه شناسنامه ملی ایرانیانه. اون چیزی که ببینید اهمیتی که شاهنامه داره به عنوان این که دو کار شاهنامه کرده، یکی هویت ایرانی رو بله. ثبت کرده. ببینید ما در تعریف حماسه، اینو من خدمت شنوندگان عزیز مثل کلاس درسمون که معلمی میکنیم بعضی وقتا به دانشجو میگم اینجا رو خیلی دقت کنید،
خیلی هم عالی.
بله و خطاب به شنوندگان عزیزمون عرض میکنم که نکته مهم اینه که حماسه روایت ها و داستان های قومیه که وقتی یک ملتی داره ملت میشه، جمع میشه، از قومیت تمام این اقوام جمع میشن، تبدیل به ملت میشن، اون موقع این داستان ها انسجام پیدا میکنه، شکل خودش رو پیدا میکنه و تبدیل میشه به حماسه یک ملت. یعنی بله. دقیقاً حماسه با ملیت یک ارتباط تنگاتنگ دارن. وقتی حماسه شکل میگیره که اقوام تبدیل میشن به ملت. بعد از اون نکته مهم یه چیز دیگه است. چه موقعی خب حماسه شفاهی همیشه، چه موقعی مکتوب میشود؟ موقعی حماسه ها مکتوب میشه که بزرگان قوم، بزرگان اون ملت بیم این رو دارن که اون روایت ها، اون داستان ها از بین بره. یعنی میبینن در یه هجومی قرار گرفتن، این هجوم، هجوم این فرهنگه که داره میاد احتمال داره اینا رو از بین ببره.
درسته.
اون موقع مکتوبش میکنند. یعنی دقیقاً شاهنامه فردوسی، فردوسی کاری که کرد مکتوب کردن و مدون کردن این داستان هاست که بعضیاش مکتوب بود بعضیاش شفاهی بود. اینا رو یعنی فردوسی حس کرده بود که اگر این کار انجام نشه فرهنگ مقابل این رو از بین میبره، کمان که قبل از فردوسی دقیقی هم این حس بهش دست داده بود، این رو فهمیده بود که این زمان در واقع در تاریخ یک بزنگاست
بله.
و باید این کار رو بکنه، میکنه و خب موفق نبوده. و بعد فردوسی خیلی جالبه به رسم امانت داری، یعنی یک کار اخلاقی میکنه، همون هزار بیت دقیقی رو در شاهنامه خودش میاره. اتفاقا آقای دکتر محجوب خیلی شیرین و دقیق به این مسئله در کتابشون پرداختن، از صفحه 195 تا 207 یعنی 12 صفحه
ارجاع میدن
بله به مسئله دقیقی و شاهنامه پرداختن. پس این اهمیت شاهنامه در اینه که حفظ کرد اون روایت ها رو. مسئله بعدی مسئله حفظ زبانه. ببینید همه چیز امروزه به درستی میگن، میگن همه چیز به زبان برمیگرده، تمام تفکری که من و شما داریم با زبانه
بله.
ما خوابمونو به زبان فارسی میبینیم، تو ذهنمون با زبان فارسی با خودمون صحبت میکنیم.
زیستمون با زبان فارسیه.
زیستمونه. من نمیتونم، ببینید، من نمیتونم بگم آه من ذهن گسترده‌ای دارم ولی بیان خوبی ندارم. نه، هر چقدر ذهن گسترده تر، زبان گسترده تر. رابطه‌ای که امروز زبانشناسا بین ذهن و زبان برای ما تبیین میکنن نشون میده که زبان چیزیست فراتر از اون چیزی که ما میشناختیم. اون میتونه به ما زندگی ببخشه، میتونه فرهنگ ببخشه. دقت در زبان، اینکه شما وقتی میخواید یه واژه‌ای رو انتخاب بکنید، بین یه مترادف میاید این واژه رو انتخاب میکنید با یه دقتی، مثل یک کسی که یک الماس رو تراش میده میذاره، این دقت و فهم شما رو در زندگی نسبت به پدیده‌های دیگه زیاد میکنه. هر چی دقت شما در زبان بیشتر باشه، دقتتون در فهم مفاهیم زندگی دقیق تر هستش.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. رسیدیم به رابطه ذهن و حفظ زبان. قرار هست که در بخش بعدی راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنیم. شما دوستان عزیز شنونده همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات که امروز صحبت می‌کنیم راجع به آفرین فردوسی، کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب با کارشناسی جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. در ادامه همراه ما بمانید. سپاسگزاریم از این که در بین شبکه‌های متعدد رادیوی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردی. شما همراه برنامه کیمیای کلمات هستید و ما امروز صحبت می‌کنیم راجع به کتاب آفرین فردوسی با تألیف دکتر محمد جعفر محجوب و رسیدیم به رابطه ذهن و زبان و کلماتی که انتخاب می‌کنیم و کارشناس برنامه هم در استودیو حضور دارن، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که بیشتر در این زمینه صحبت میکنن و توضیح میدن بخشای بعدی کتاب آفرین فردوسی رو. آقای دکتر گنابادی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که در این که شاهنامه شناسنامه ملی ایرانیانه، یک سوی قضیه همون مسئله حماسه است که برآیند فرهنگ یک ملت، یک سوی قضیه حفظ زبانه.
بله.
و با این کار فردوسی زبان فارسی تثبیت میشه به عنوان زبانی ملت. ببینید، عرض بنده این بود که حماسه وقتی شکل میگیره، اون داستانهای قومی یکی میشه که مردم اون سرزمین تبدیل بشن به ملت.
بله.
بعد وقتی تبدیل شدن به ملت، موقعی که احساس خطر بکنن، اون حماسه خودشون رو مکتوب میکنن. اون داستان ها به چه زبانی است؟ به چه زبانی مکتوب می شود؟ اون زبان، زبان ملی اون ملت میشه. چون شما دارید از ملتی داره فرهنگ خودش رو میگه، داره تفکر خودش رو، برداشت خودش رو از جهان هستی میگه. به چه زبانی میگه؟ به زبان خودش. و اون زبان میشه زبان ملی اونجا. فردوسی با این کارش تثبیت کرد زبان فارسی رو به عنوان زبان ملی ایرانیان و ملت موندن ما ایرانیان، ملت موندن ما ایرانیان مدیون این کار بزرگ فردوسی است. بعد شاعرای بعدی اومدن امکانات بالقوه این زبان رو کشف کردن، گسترشش دادن. سعدی به اوج بردش، حافظ امکانات دیگه از زبان نشون ما داد و این زبان نه تنها حفظ شد، بلکه تبدیل شد به یکی از زبانهای مهم دنیا که قابلیت بیان مفاهیم فلسفی و هنری و ادبی رو داره. آقای دکتر محجوب سعی میکنن در این 20 صفحه به ما بگن که چرا شاهنامه فردوسی سند هویت و شناسنامه ملی ایرانیانه. سه فصل بعدیش درباره زال و رودابه، سیمرغ، عنقا و سیمرغ، سیمرغ جدا از هم.
بله.
و بعدش تمثیل صوفیان و عرصه سیمرغ. سیمرغ در شاهنامه خب میدونید که یک موجودی است ماورایی، به کمک بشر میاد، جایی که بشر گیر میکنه، جایی که بهش ظلم میشه، جایی که بشر به اشتباه چون موی فرزندش سفیده اون رو در کوه میذاره و این میاد بزرگش میکنه و بعد بهش چیزهای رو یاد میده که اون بشر نمیدونسته و وقتی هم گیر میکنه مثل زایمان مادر رستم رودابه،
بله،
این سیمرغ که میاد میگه پهلوی مادر رو بشکافید و فرزند رو در بیارید، ما اسمش میشه رستمزاد. بعد در یونان قهرمان حماسی یونان سزار هم به این شیوه به دنیا میاد، میشه سزاریان. در واقع این کشف که میتوان بچه رو به این شکل به دنیا آورد، این آموزه سیمرغ که از جهان دیگه میاد، در جنگ با اسفندیار به کمک قهرمان ایرانیان میاد و بعد اون رو با عنقا مقایسه میکنن که عنقا در قاف هست، سیمرغ در البرز، البرز چه ویژگی هایی داره در حماسه های ایران، و بعد تمثیلی که عطار و صوفیان میسازند از سیمرغ. میدونین که در عرفان ما پرندگان نقش ویژه‌ای دارن، ما تمثیل‌های فلسفی و عرفانی بسیاری داریم، حتی در نقاشی‌های اروپایی چه نقاشی‌های ایرانی وقتی نگاه می‌کنیم ملائکه با بال کشیده شدن. در عرفان ما کبوتران جاسوسان خدا هستن، نه جاسوس در معنی منفیش، در معنی
خبر میارن.
اینها و نقشایی که تو فرهنگ عامه دارن، سیمرغ به عنوان فرمانده این پرندگان و اون تمثیلی که در منطقه تیر ازش ساخته میشه، همه اینا رو تو این صفحه دکتر محجوب با یک زبان شیوایی برای ما بیان میکنه.
آقای دکتر گنابادی، در بین این فصلی که شما توضیح دادین و فصل‌بندی کتاب رو مطرح کردین، کدام فصل رو توصیه میکنید که دوستان بخونن اطلاعات جامعه تری داره؟
عرض میکنم خدمتون دو تا فصل. ببینید، یکی فصل هفت خان هست که در واقع هفت خان رستمه، و یکی دیگه اسفندیار و هفت خانه.
بله،
این هفت مرحله‌ای که رستم ازش رد میشه و میشه پهلوان ملی ایرانیان، و اون هفت مرحله‌ای که اسفندیار ازش رد میشه و میشه پادشاهی توانمند، و هر دو هفت مرحله رد کردن. این هفت مرحله رد شدنش درست هفت خانه، ولی ما بعدها عرفانمون رو هم بنا به نظر بعضی با این هفت مرحله آمیخته شده، اون هفت مرحله، هفت مقام یا هفت شهر عشق قسم گرفته شده. این دو فصل بسیار بسیار خواندنی است، فصل هزار بیت دقیقی و پدید آمدن شطرنج، و یک فصلی داره به نام بهرام و آرزو، درباره بهرام گور است، چون اونجا هم دکتر محجوب توضیح میدن از بین پادشاهان اساطیری شاه فردوسی خیلی کیخسرو رو دوست داره.
درسته،
فصل مهمی رو بهش اختصاص داده، از بین پادشاهان تاریخی بهرام گور رو بهش خیلی میپردازه. این فصل ها فصل های بسیار خواندنی است. خانم حقیقت ناصری گرامی، آقای دکتر محجوب از اون دست استادانی هستند که قلم شیرینشون هر چی بنویسن
خواندنی هست. بله، متشکرم آقای دکتر بهرام پروین گنابادی از اینکه در این برنامه کیمیای کلمات حضور داشتید و همیشه با بیان شیوا و گرمتون کتاب‌های بسیار مفید و ارزشمندی رو در حوزه زبان فارسی معرفی می‌کنید به علاقه‌مندان به این حوزه. امیدوارم هفته آینده باز هم در کنار شما باشیم و یک کتاب دیگر رو معرفی بکنید. زنده باشید و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با این برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، حق یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتتون اعلام می کنم 220 485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
دنیای ایدئال، دو طرف یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
شکستگی تلفن همراه، خرید تبلت جدید، و تو میمونی و همه این خواسته ها همون لحظه که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم دیجیتال رو خیلی آسون یک جا بخری. یک خرید مطمئن از سرای دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
با اعلام ساعت 14:02 بعد از ظهر از تهران، ایستگاه رادیوی فرهنگ، و با عرض